مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله آزادی، من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت هستم. نخست اخبار فرهنگی، داستان دختر نابینا، نیم نگاه به فرهنگ کتابخوانی در ولایت بلخ، گزارش فرهنگی از هرات و یادداشت های مفید را داریم. فروزان حبیبزاده اخبار فرهنگی را می خواند و بعدن سایر مطالب را دنبال می کنیم.
محفل مشاعره ریدیگل در کندز دایر شد. این مشاعره پنجشنبه گذشته با شرکت صدها تن از شعرا و نویسندگان از ولایات مختلف به منظور تقویت همفکری، تبادل افکار و شریک ساختن فرهنگ و رسوم میان اقوام برگزار شده بود. با گزارش آژانس خبری پژواک، در این محفل شعرا و فرهنگیان از ولایات کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، بلخ، کنر، ننگرهار، خوست و لغمان شرکت کرده بودند که اشعار شاعران با استقبال حاضرین واجی گردید. شعرا در سروده های خود به زبان های پشتو، دری، ازبکی و هزارگی از محبت وطن، مبارزه با فساد اداری و اخلاقی و تشویق مردم به بازسازی کشور یادآوری کردند. گلرحیم نیازمند، مسئول نهاد ادبی پسرلای در کندز که چنین محفل همساله از سوی همین نهاد برگزار می شود، گفت: هدف ما اتحاد و انسجام بیشتر در میان اقوام مختلف، رسم و رواج، معرفی و تبادل تجارب میان همدیگر است. و صبح روز شنبه گذشته 10,000 پوکانه گلابی رنگ در آسمان شهر کابل رها شد. این تعداد پوکانه از سوی یک گروه 50 نفری رضاکار که هدفشان رسانیدن پیام صلح به جهانیان است، با آسمان پرتاب شدند. یازمانی اربولدا، مسئول برگزاری این کار، میگوید که آنها قبلا این برنامه را در هند، ژاپن، کنیا و حالا در کابل راه اندازی کردند. شماری از اشتراک کننده ها در این کامپاین گفتند که هدفشان از این کار رسانیدن پیام صلح به جهانیان و همچنان تأمین حقوق زنان در افغانستان می باشد. این برنامه تحت نام ما به پوکانه ها باور داریم انجام شد. رها شدن این پوکانه ها با آرزوی صلح و ثبات زمانی صورت گرفت که روز قبل آن یک حمله انتحاری در شهر کابل باعث کشته و زخمی شدن چندین تن گردید.
انسان موجود عجیبی است. از آدمهای دیگر طلب ادب و همکاری و نیت خیر می کند و از سایر جانوران اهلی و غیر اهلی نیز می خواهد که گویا نمکشناس و پاسدار باشند. اما زمانی که این سپاس و خصلت حق شناسی و ادب از خود وی آرزو برده شود، به یک جانور بکلی مغرور و بیتفاوت و فراموشکار مبدل می شود و هر عمل نیکویی که برای وی به خاطر پاس انسانیت و مساعدت انجام دهی، وی همون گونه به حق ناشناسی خیش ادامه می دهد و اصلا وقعی به این همه همکاری نمی گذارد. همچو افراد را در بین اجتماع به کثرت می توان سراغ کرد که حتی جان خود را قربان کنی یا خود را به خاطر او به خطر بیندازی، در عکس العمل حتی تشکری از وی دریافت نمی کنی و این مسئله به خصوص در بین جوانان بیشتر دیده شده است. خیر، داستان خیلی کوتاه با عنوان دختر نابینا را داریم. دختر نابینایی بود که از همه به جز دوست پسر دوست داشتنیش به خاطر نابینایی چشم خود متنفر بود و دوست پسر او همیشه در خدمت او بود. یک روز دختر با او گفت: اگر می توانستم فقط یک بار دنیا را ببینم، حتما با تو ازدواج می کردم. روزها گذشت تا اینکه روزی فردی دو چشمش را به دختر هدیه کرد. دکتران دست به کار شدند و بعد از عملیات خیلی طولانی از ختم عملیات اطمینان دادند. روز باز کردن بنداژ از چشم لحظات پرهیجانی بود که آیا این جراحی نتیجه مثبت داده یا نه؟ بالاخره بعد از پرسش‌های پیهم در مورد دید اشیای ما حول از دختر، دکتر مطمئن شد که عملیات موفق بوده است. بعد از آن دختر توانست ببیند و همچنین دوست پسرش را هم دید. اما پسر که منتظر این معجزه بود با امیدواری به او گفت: اکنون تو می توانی دنیا را ببینی، آیا با من ازدواج می کنی؟ دختر نگاهی به او انداخت و دید آن پسر هم کور است، پس از ازدواج با او امتناع کرد. پسر با شنیدن جملات رد با جهانی از ناامیدی با چشمانی گریان از او دور شد و او را ترک کرد و اما بعد از چند روز برایش نامه ای نوشت و در آخر نامه علاوه کرد: عزیزم، از چشمهای من خوب مراقبت کن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عباره آینده روشن که سالهاست در صدر امیدها و آرزوهای مردم افغانستان به خصوص جوانان جاگزین شده و هر صبحگاهی که سر از بالین خواب برمی‌داریم، نخستین امید و آرزوهای ما نه تنها رسیدن به یک آینده روشن و استقبال خوب می باشد، بلکه سهمگیری و ایجاد آینده روشن را نیز شماری از ما در سر می پرورانیم. در شرایط امروزی افغانستان که فضای تیره و تار آن ماحصل بیش از 8 دهه و به خصوص 3 دهه و اند اخیر است، نه تنها جوانان بلکه میان سالها که جوانی آنها نیز با دوران اختناق ناشی از مناسبات نادرست عجین شده است، نیز از آسیب‌های جنگ‌های تحمیلی بی بهره نبوده و شیرازی کار و فعالیت از همان دوران گسیخته و تنها در مواردی کم رنگ گره‌های غیر قابل اعتبار در آن دیده شده است. اینکه این امیدهای شبیه به سراب تا کدام وقت ادامه خواهد یافت، عوامل اساسی فاصله گیری آینده روشن از مردم افغانستان در چه است؟ چرا کشورهای جهان به خصوص همسایه های افغانستان که تلاش به هدف دسترسی به ذخایر تحت الارضی و حفظ منافع خود را دارند، در جهت رسیدن به یک آینده روشن به مردم افغانستان مساعدت نمی کنند؟ آیا فرهنگ عقدگرایی و ایدیای خرافاتی اتکا بر افتخارات افرادگرایانه گذشته و تفاخر به آن هم می تواند مانعی برای رسیدن به آینده روشن باشد؟ آیا راه و چاره هایی هم موجود است که مردم افغانستان با پیگیری آن به این هدف نائل آیند و ترک خصایص دیری نکنند؟ آیا سطحی نگری به قانون گریز از آن و وجود ذهنیت ندانمکاری ها که مسئولیت پذیری را از کشور فرار داده است، عاملی از عوامل فاصله داشتن از آینده روشن هست؟ و ده ها پرسش و استفهام که امروز جاگزین دفتر خاطرات مردم شده است و چه کسانی به این مشکلات جوابگو خواهند بود؟ اینها همه موضوعاتی هستند که شروع از این هفته در هر شماره با یک تن از افراد خبیر و اهل نظر و آنهایی که دم از تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی میزنند، حتی افراد عادی جامعه که آنها عوام خطاب میشوند، خواهیم داشت. از صاحب نظران، دانشمندان و تحلیلگران هم تقاضا مینماییم تا هفته های آینده در مورد بحث آینده روشن گفتنی های خود را با مجله فرهنگی آزادی شریک سازند. در هفته آینده با یک تن از علمای دین صحبت خواهیم کرد، اما بحث این هفته آینده روشن را با خانم فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن پی میگیریم. محترم خانم فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه و آگاه امور مسائل سیاسی و اجتماعی، عباره کوچکی است با ترکیب 10 حرف: آینده روشن. و این آینده روشن هم یک سرابی است که مردم افغانستان از قرنها یک صحرای سوزان پشت زی میگردن. آینده روشن از نظر شما چه مفهومی را ارائه میکنن؟
آینده روشن به باور ما فضایی که در او ترس و وحشت از ناامنی، ترس و وحشت از تکرار جرایم در جامعه، نبود مسئولیت شغلی و کار، نقص حقوق بشری و نبود دورنمای سیاسی وجود داشته باشد.
همین آینده روشنی که ما میگیم، چه راهکاری دولت داشته باشه، چه راهکاری مردم داشته باشن، چه راهکاری در مجموع میوزای افغانستان داشته باشه که به آینده روشن برسه؟
اول دولت یک برنامه دقیق، مشخص، واضح در قبال مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی بر مردم افغانستان واضح داشته باشه و مردم از او برنامه در جریان باشن. دوم، مردم به عنوان کسانی که در پروسه سیاسی باید دخیل باشن، از برنامه های دولت باید نظارت کنن، مسئولیت و نقش خود را در قسمت تامین امنیت در قرا و قصبات خود، در قسمت تامین قانون، در قسمت تامین حاکمیت قانون و در قسمت شهروند خوب بودن ادا کنن.
شماره از مردم به این باور هستند که گریز از قانون و ندانم کاری ها هم عامل فاصله گرفتن آینده روشن از افغانستان هستند. به نظر شما صحت و سقم این فکر تا چه حدودی است؟
وقتی ما از آینده روشن گپ میزنیم، تنها هدف ما از او سخت ابزارهایی که برای ایجاد یک جامعه باثبات، یعنی صلح و امنیت یا جنگ، ختم جنگ، تنها اینا نیست. ختم جنگ ممکن است کمک کنه برای زمین سازی برای بسیاری از پیشرفت‌های دیگر، ولی برداشت ما و استنباط ما از آینده روشن این است که یک جامعه که آری از رعب و وحشت باشه، یک جامعه که در او شهروند به حق اساسی خودش که حاکمیت قانون است و در برابر قانون همه خود را به نحوی که ارتباط داره ببینن هم است. البته یک جامعه بسیار ایدئال است، اما در افغانستان ما میتونیم که حداقل به عنوان یک شهروند مسئول مسئولیت خود ادا کنیم.
آیا رفتن به زیر بار خرافات و عنانات ناپسند میتونست در راه رسیدن به آینده روشن باشه؟
در کشورهای جهان سوم و کشورهای به شدت سنتی و عرفی، عمدترین دلیل که از پیشرفت وامی داره یک جامعه را درگیر بودن در مسائل عرف و عنانات ناپسند و خرافات است.
به باور شما چقدر منتظر بود؟ نمیشه که در پهلوی ای همان ناامنی های تحمیلی و هم حرکتی به سوی یک آینده درخشان انجام شوه؟
من باور دارم که مردم افغانستان از لحاظ اجتماعی در مسیر به طرف آینده روشن روان هستند. مردم افغانستان کسانی هستند که از جنگ، از فرار از قانون، از ضعف حکومت‌های گذشته خسته شدن و انتظار از این را می‌کشند که مثل هر شهروند و مثل هر انسان دیگه در جهان جز کسایی باشند که در جامعه هر روز خودم با ترس از اینکه ممکن طفلشان درای مکتب اختطاف شوه یا ممکن کسی با حمله انتحاری کشته شوه و هر شب خوده با این نگرانی که ممکن دیگه نان در دسترخانم نباشه آغاز می‌کنم. امیدوار هستم که ما هم به عنوان کسایی که می‌تونیم با انتخاب آگاهانه خود، با قانون‌پذیری خود، اگر در هر سطحی که از جامعه هستیم مسئولیت خود ادا کنیم.
پرسش آخر، آینده روشن چه کسی یا چه کسایی میتونن طرح‌ریزی بکنن؟ آیا شرکت همگانی در طرح و عملی سازی از این بنای آینده روشن الزامی هم خواهد بود؟
مسئولیت دولت ها اولی است، ولی هیچ دولت بدون همکاری ملت و مردم نمیتونه که بر رفاه و سعادت یک مملکت را برسانه. بنان مجموعی از مشارکت همه ما، چی در سطوح بلند دولت، چی در سطوح پایین دولت و چی به عنوان یک شهروند عادی در ساختن یک اجتماعی که در او همه خواست و آرزوی خود بیابه مؤثر است.
خانم کوفی خیلی ممنون از
شما.
آگاهان روانکاوی به این نظرند که انسان اگر قبل از مبادرت به کاری که برای ارضای نفس انجام می‌دهد و به داشته‌های خود قانی نیست، باید از شیوه‌ها و اعمال تجربه شده استفاده نماید تا تیر وی به خطا نرود و یا قناعت را پیشه کند و از توقعات بیجا که باعث دردسرهایی که به قیمت گران تمام می‌شود نجات یابد. نسیم شاهین از شهر پلخمری ولایت بغلان یکی از شنونده های مجله آزادی که هفته قبل وعده نشر مطالب ارسالیشان را نموده بودیم، یادداشت‌هایی فرستادند که عیناً به این گونه افراد که از آنها نام بردیم همخوانی دارد و این یادداشت‌ها به اصطلاح علاج‌های واقعه را قبل از وقوع بیان می کند. یادداشت‌ها را همکارم فریبا واحدی می خواند.
این گونه است که انسان‌ها وقتی موقعیت عوض می‌شود آنها نیز تغییر می‌کنند. فقط به خاطر بیاورید زندگیتان قبلاً چگونه بود و چه کسی در سخت‌ترین شرایط کنارتان بوده است. زندگی یک هدیه است. امروز قبل از آن که کلمه دردناک و نامهربان به کسی بگوید، به کسی فکر کنید که از صحبت کردن ناتوان است. قبل از آن که از مزه غذای خود شکوه کنید، به کسی فکر کنید که هیچ چیزی برای خوردن ندارد. قبل از آن که از زندگی خود شکایت کنید، به کسی فکر کنید که نتوانسته زندگیش را به طور طبیعی به پایان برساند و حالا در بهشت یا دوزخ است. قبل از آن که درباره شکایت از بچه هایتان فکر کنید، به کسی فکر کنید که عاشق بچه است ولی از داشتن یکی از آنها ناتوان است. قبل از آن که از خانه حقیرانه خود شکایت کنید، به مردم فکر کنید که خانه ندارند و در کوچه و بازار زندگی می کنند. قبل از آن که به دور بودن مقصد خود در رانندگی فکر کنید، به کسی فکر کنید که همین راه را مجبور است با پاهایش برود. وقتی خسته هستید و شغلتان ناراضی می شوید، به کسانی فکر کنید که بیکارند و یا ناتوانند و آرزو دارند شغل شما را داشته باشند. قبل از آن که دیگران را محکوم کنید، به خاطر بیاورید هیچ کسی از ما بیگناه و بدون اشتباه نیست و ما مجبوریم برای آنچه انجام داده ایم پاسخگو باشیم. وقت افکار پریشان کننده شما را احاطه می کند تا شما را به پایین بکشد، لبخند بزنید و تشکر کنید که شما زنده هستید و هنوز هم می توانید مؤثر باشید. زندگی یک هدیه است. از آن لذت ببرید، آن را جشن بگیرید و آن را کامل کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مزار شریف مرکز ولایت بلخ از گذشته جایگاه دانشمندان و اهل فرهنگ بوده که گذشته تاریخی آن را اهل ادب کشور می دانند. عامل اساسی این خوشبختی را صاحب نظران در علاقمندی باشندگان ولایت بلخ به کتاب و کتابخانه و کسب معلومات در مورد وقایع تاریخی گذشته و معاصر و به خصوص دههای اخیر از منطقه و جهان می دانند. وزارت اطلاعات و فرهنگ که ماشاءالله سبقه پالیسی سازی یکی از فعالیت‌های برائت دهنده برای این ارگان فرهنگی دولتی است، با صدور دستوری به تمام ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ امر نمود که همساله هفته اخیر ماه ثور را به هفته خاص کتاب و کتابخانی اختصاص و به همکاری ناشران، کتابداران و کتاب فروشان این هفته را برگزار نمایند. بیایید ببینیم که از این اقدام در شهر مزار شریف تا چه حدودی استقبال شده و مردم به خصوص جوانان از وجود کتابخانه ها و فعالیت آنها تا چه حدودی واقفند. نوراقا شیرزاد، محصل مرکز تحصیلات عالی رای سعادت، در صحبتی به خبرنگار رادیو آزادی لطیف سهاگ گفته است که در شرایط ترویج کتابخانه‌های الکترونیکی، جوانان به کتابخانه‌های عادی که اقلن ابتدایی ترین مسائل از آن حصول شود دسترسی ندارند.
مشکل کتابخانه در سطح ولایت بلخ وقت وجود دارد، چون بعضی کتابخانه الکترونی هست و بعضی کتابخانه‌ای که ما وقت و کتابایی که ما ضرورت داریم کتابات فعلا در کتابخانه پیدا نمیشن، ما با مشکل بسیار زیاد مواجه میشیم. ما را مجبور هستیم که از طریق اینترنت بگیریم. ما از دولت خود و مسئولینی که در این بخش کار میکنن دوستانه خواهش میکنیم که مشکلات کتاب ما را رفع بسازند.
یکی دیگر از جوانان شهر مزار شریف مشکل اساسی را در گردن شرایط ناهمگون جنگی می اندازد و پدیده کتابخانی را که حقیقتاً نیاز به فضای امن دارد از لازمه های علاقمندی و مطالعه می داند. وی در بخشی از صحبت‌های خود با ابراز این مسئله پیامی نیز به جوانان دارد.
مشکلات جوانان برای فعلا که در کتابخانه دارن همین است. نور یک تعداد کثیری جوانان با کتاب خواندن علاقمندی ندارن. به جای که کتاب بخورن میرن به بعضی از مصرفیت هایی که برایشان مفید نیست یا برایشان موثر تمام نمیشه. ما فقط همین قدر میگم که به تمام جوانان پیام برسه که اگر میخواین که مقصد و سرمنزل خوب بهتری داشته باشین، لطفاً بهترین دوست خود کتاب انتخاب کنین. ولی این یک مشکلات هم در وطن ما یا در شهرهای ما وجود داره که کتابخانه ها بسیار محدود است، بسیار کم است و همچنان اما فرهنگ کتابخانه در بین جوانان به اندازه باید که پخش و پخش نشده.
اما بشنویم که مسئولین و شخص صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هم که این دستور العمل وزارت مربوطه خود را دریافت کرده، وضعیت کتابخانه ها و کتابخانی در بین مردم بلخ را چگونه به بررسی میگیرد؟
وضعیت کتابخانی در مجموع من فکر میکنم در چند سال اخیر رو به بهبود است. ما میتونیم دلایلش بگیم. یکی از آمارایی که ما در کتابخانه عامی خود ما داریم نشان میده که تعداد مراجعین ما در کتابخانه زیاد شده. و از سوی دیگر شاهد گشایش چندین کتابخانه خصوصی بودیم که بر علاوه کتابخانه‌هایی که در سطح مکتب‌ها و در سطح مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه وجود داره، کتابخانه خصوصی هم در ولایت بلخ رو به فعالیت گذاشته و این خود نشان میده که مراجعین داره این کتابخانه ها به این خاطر است که تعداد کتابخانه رو به افزونی است.
شنیدید جناب خلیق به این باور نیست که وضعیت کتابخانه ها و کتابخانی آنقدرها که گفته می شد در ولایت بلخ نگران کننده باشد. ایشان از بهبود کاری در راستای کتاب گفتنی هایی داشتند، اما به باور من این گفته های جناب خلیق منطقی تر از سخنان قبلی ایشان است. گوش کنید.
فکر میکنم که ما کتابخانه معیاری نداریم، کتابخانه ای که به سطح کشورهای حداقل همسایه ما باشه ما نداریم. امکانات اگر ما داریم یک سالون محقر داریم، مثلا ما برای گرفتن چاپ ورقهای کارآمد چاپگر نداریم. بسیاری سهولت هایی که برای یک مطالعه کننده ضرورت هست کتابخانه ما متاسفانه به صورت معیاری نداره و در عین حال ما با کمبود کتابخانه الکترونیک هم مواجه هستیم که از این نگاه هم کتابخانه ما ناقص است.
خب رای حل چه خواهد بود؟ کرده و ناکرده این درگاه فرهنگی به دوش چه مسائلی حمل خواهد شد؟ آیا آقای خلیق مسئول اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هم چون مسئولین سایر نهادها نارسایی و اقلن کاهش مشکلات را به دوش اقتصاد و بودجه ناکافی می اندازن یا چاره دیگری برای رشد کمی و کیفی کتابخانه ها سنجیدن؟
حل مشکل ای که مربوط به اقتصاد کشور میشه بیشتر. دیگه ما مشکلات فراوان در سطح کشور خود در مسائل اقتصادی داریم و تا زمانی که سطح فرهنگی و سطح اقتصادی البته باید متناسب با هم پیش بره که تا وقتی که ما به یک کشور پیشرفته مبدل نشیم نمیتونیم که او اندازه خود از نگاه فرهنگی هم معیار بسازیم.
خیر شنونده های محترم، وجیبه ما پخش و نشر همچو مسائل با در میان گذاری دیدگاه های افراد و نهادهای مربوط است. با سپاس از سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، دو جوان بلخی و همکارم لطیف سحاک که در نیم نگاه کوتاه به فرهنگ کتابخانی و وضعیت کتابخانه ها در ولایت بلخ ما را یاری رساندند. از ولایت هرات هم گزارشی داریم که همکارم شاپور صابر فرستاده است.
در انجام بعد از کشوگیرها وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آرامگاه امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین باقرا را به سبک و معماری اصیل هراتی عمار کرد. مسئولان آمریت حفظ آبدات تاریخی در ولایت هرات میگویند آرامگاه امیر علی شیر نوایی از سوی شرکت ساختمانی افغانی دیارسازان از مواد و مصالح تولید هرات ساخته شده است. ایام الدین اجمل عامر آبدات تاریخی ولایت هرات میگوید این بنای تاریخی ارزش بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام یافته است. عامر آبدات تاریخی ولایت هرات از نبود بودجه لازم برای حفظ آثار و آبدات تاریخی و کمبود تشکیلات لازم در این ولایت انتقاد میکند. او گفت اگر دولت افغانستان در این مورد توجه جدی را انجام ندهد بیشتر آبدات و ساعات باستانی در این ولایت غربی افغانستان نابود خواهد شد.
اداره حفظ آبدات تاریخی با این امکانات و با این تشکیل به این وضعیت نمیتونه که به همه بنای تاریخی رسیدگی بکنه، چنانچه ما هیچ نوع بودجه به خاطر حفاظت مراقبت از بناهای تاریخی نداریم. در تشکیل خود کس شخص به نام محافظ ما نداریم. بنابراین این وضعیت اگر به همین رقم ادامه پیدا بکنه ما نگران هستیم که ما در آینده شاید بناهای تاریخی زیادی را از دست بدیم.
از سوی هم دکتر دوچا سبا والی هرات از مقامات مرکزی افغانستان به خاطر آنچه بی‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی در این مناطق خوانده می‌شود انتقاد می‌کند. والی هرات از حکومت افغانستان می‌خواهد تا برنامه مناسبی را برای حفظ آثار و آبادات تاریخی مردم افغانستان روی دست بگیرد. او گفت اگر مقامات مسئول آثار فرهنگی را مرمت و بازسازی نکنند، نسل‌های بعدی افغانستان از دیدن این ارزش‌ها محروم خواهند ماند.
متاسفانه کمک های بسیار محدودی از جانب مرکز میشه و به هیچ وجه تکافوی نیازهای گسترده میراث های فرهنگی را در ولایت هرات نمیکنه. ما امیدوار هستم امسال توجه بیشتر صورت بگیره و ما به دنبال پیدا کردن کمک ها و از اینا از طریق دونرها و جامعه بین المللی هم هستیم.
امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین باقرا در سال 906 هجری قمری وفات کرده و آرامگاهش در همان سال و در زمان سلطان حسین باقرا ساخته شده است. گنبد آرامگاه علی شیر نوایی در سال 1304 هجری قمری در زمانی که مصلی هرات تخریب شده بود نیز کاملا صدمه دیده و از بین رفت. این مقبره در حال باقی مانده بود که در سال 1326 هجری شمسی غلام حیدرخان مختارزاده یک تن از تاجران افغان به شکل امروزی آن را اعمار کرد. بالاخره دولت ازبکستان با توافق دولت افغانستان در سال 1383 هجری شمسی آرامگاه امیر علی شیر نوایی را تخریب کرد تا به شکل دیگری بسازد، اما این موضوع با مخالفت یونسکو همراه شد. دولت ازبکستان این بنا را به همان وضعیت رها کرده تا بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تصمیم گرفت تا آرامگاه امیر علی شیر نوایی را به سبک معماری اصیل هرات ترمیم کند. امیر علی شیر نوایی در زمان صدارت خود 370 بنای عام المنفعه را اعمار کرده بود. گنبد امیر علی شیر نوایی در فاصله تقریبا 100 متری مقبره گوهرشاد بیگم و در نزدیکی مناره‌های مصلی هرات موقعیت دارد. بر اساس اطلاعات آمریت حفظ آبادات تاریخی هرات، اومکنون 430 آبده و ساحه باستانی ثبت و راجستر این اداره است که گفته می‌شود بیشترینشان در حال نابودی قرار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های عزیز، برنامه مجله فرهنگی آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعد که با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد باشید.